سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. نو به وقت افغانستان شد. امیدوارم صبح سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. بخش اعظمی 60 دقیقه به پخش برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن خبرهای مهم و چند گزارش. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، گفته که گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور را در اول ماه نوامبر به مجمع عمومی این سازمان پیشکش خواهد کرد. آقای بنت نامت دیشب در شبکه یک سویتر سابق نوشت که در این گزارش به شرح وضعیت روبه و خامت حقوق بشر در افغانستان به ویژه برای زنان و دختران، کودکان و اقلیت‌ها پرداخته است. در بخش از این گزارش آمده که با گذشت 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مقامات حکومت طالبان برخلاف ادعاهای نخستینشان در مورد احترام به منشورهای بین المللی حقوق بشر، سرکوب و نقض حقوق بشر را افزایش دادند. بیشتر تا لحظات دیگر. مقامات ایران با عنوان بخش از طرح وسیع اخراج مهاجران، حدود 850 هزار افغان به گفته‌شان بی اسناد را از آن کشور اخراج کردند. حکومت ایران گفته که تا پایان سال جاری هجری شمسی 2 میلیون مهاجر بدون سند را اخراج می‌کند. احمد رضا رادان، فرمانده کل نیروهای انتظامی ایران، به خبرگزاری تسنیم گفته است پلیس این کشور تلاش می‌کند که اتباع خارجی بی اسناد در ایران کار و بود و باش نکنند. مقامات کرمان هم گفتند که 38 هزار مهاجر افغان بی اسناد را در این ولایت بازداشت و به افغانستان اخراج کردند. جنرال ناصر فرشید، قماندان پلیس کرمان، در یک گردمایی روز دوشنبه مقامات این ولایت گفت که اتباع خارجی بی اسناد نباید به کار و شغل گماشته شوند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفته که احتمالاً امروز و فردا در برخی ساحات حوزه‌های دریایی افغانستان سیلاب سرازیر شود و سطح آب دریاها بلند برود. این وزارت سرازیر شدن سیلاب در مسیر دریاهای کنر، لغمان، ننگرهار، پنجشیر، غوربند، کابل و بدخشان را پیشبینی کرده. سیل بروز شنبه در شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، جان یک پسر 13 ساله را گرفت. زنی در یک شفاخانه خصوصی شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان، 6 کودک به دنیا آورده. به گزارش رسانه‌های محلی، این نوزادان که شامل 4 دختر و 2 پسر می‌شوند، روز یکشنبه به دنیا آمدند. کاظم صدیقی، رئیس شفاخانه خصوصی شکران، گفته که وضعیت صحی مادر و نوزادان خوب است. و ناتو تایید کرد که قوای کوریای شمالی به کورسک روسیه، منطقه هممرز با اوکراین، جابجا شدند. مارک روت، سرمنشی ناتو، به روز دوشنبه در بروکسل این اقدام را تشدید قابل توجه در تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین خواند و گفت که این نشان دهنده ناامیدی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین پس از کشته و یا زخمی شدن بیش از 600 هزار سرباز روسیه در جنگ است. پیش از این سخنان سرمنشی ناتو، گزارش‌های در هفته‌های اخیر منتشر شد که کوریای شمالی در یک نشانه از نزدیکی روابط با مسکو نیرو، تجهیزات و مهمات به روسیه می‌فرستد تا در جنگ در اوکراین استفاده شود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. این برنامه را با گونه زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. آدرس ما از www.azadiradio.com. من ژعفر احمدی با همکاری بهروز دلیری، مسئول بخش فنی استادیوم، میزبان شما هستم. امیدواریم روز سه شنبه را با خوشی آغاز کرده باشید. طوری که در خبرها هم آمد، گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور منتشر شد. آقای بنت نامقت دیشب در شبکه یک تویتر سابق از انتشار این گزارش خبر داد و نوشت که در گزارش به شرح وضعیت روبه و خامت حقوق بشر در افغانستان به ویژه برای زنان و دختران، کودکان و اقلیت‌ها پرداخته است. و افزوده که این گزارش را در اول ماه نوامبر به مجمع عمومی ملل متحد پیشکش خواهد کرد. در بخشی از گزارش آمده که با گذشت 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مقامات حکومت طالبان برخلاف ادعاهای نخستینشان در مورد احترام به منشورهای بین المللی حقوق بشر، سرکوب و نقض حقوق بشر را افزایش دادند. در ادامه آمده که این روش طالبان به شکل آشکار در پالیسی هایشان دیده شده است که بر اساس آن زنان و دختران سرکوب می شوند و مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. در گزارش تازه ریچارد بنت آمده روشن است که مقامات حکومت طالبان قصد اندک یا هم هیچ برای بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم یا پوهنتون ها برای دختران و زنان ندارند. با وصف تقاضاهای مکرر از طالبان برای بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و زنان، آنها تا هنوز نگفتند که چه زمان این کار را خواهند کرد. در گزارش آقای بنت آمده که کوتاهی در حساب قرار دادن مقامات طالبان نه تنها سبب تقویت معافیت از مجازات خواهد شد، بلکه احتمالاً طالبان را جسور خواهد کرد. حکومت طالبان در ماه آگوست امسال ورود بنت به افغانستان را ممنوع کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان مدعی شد که ریچارد بنت برای تبلیغ علیه افغانستان موظف شده بود، مصروف به گفته و پروپاگند بود و موضوع بسیار کوچک را بزرگ می ساخت. به گفته مجاهد به همین دلیل ریچارد بنت اجازه سفر به افغانستان ندارد. ریچارد بنت در واکنش گفت که به عنوان متخصص مستقل با کار گماشته شده از سوی ملل متحد، مسئولیت‌هایش را بسیار جدی می‌گیرد و با بی‌طرفی کامل در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان گزارش‌دهی کرده است. او افزوده که با وصف ممنوعیت ورودش به افغانستان زیر حاکمیت طالبان و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در این کشور ادامه خواهد داد و برای بهبود وضعیت دادخواهی خواهد کرد. شورای حقوق بشر ملل متحد در 7 ماه اکتبر سال 2021 قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن مأموریت گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تایید شد. در اوایل ماه اپریل سال 2022 ریچارد بنت در این سمت معرفی شد و در اول ماه می همان سال رسما کارش را آغاز کرد و چند بار با افغانستان سفر کرد و از وضعیت حقوق بشری گزارش داد. در همین مورد با تمنا رضایی، فعال حقوق بشر افغان مقیم ایالات متحده، گفتگو کردم و نخست پرسیدم که این دادخواهی آقای بنت برای اینکه حقوق زنان و دختران در افغانستان رعایت شود چقدر مهم و تاثیرگذار است؟
زمانی که ما در فوریه 2022 زندانی شدیم، نخستین صدایی که برای آزادی ما بلند شد و برای دادخواهی در مجامع بین‌المللی و همچنان سازمان‌های بین‌المللی از طرف آقای بنت بود، هر عمل غیرقانونی که از طرف طالبان در افغانستان فعلا صورت می‌گیره، اولین کسی که صدای خود بلند می‌کنه و در کنار زنان افغانستان ایستاده است آقای ریچارد بنت است، که اگر گزارش‌های اینا، نظارت اینا و عموتو کنترل اینا نمی بود، تا فعلا ما شاهد یعنی وقایع بسیار وحشتناکتر از آنچه که فعلا در گزارش ها میبینین خواهیم بود. که ما کسایی که تجربه بودن در اونجا، تجربه زندان طالب داریم، دقیق میفهمیم که چی جریان داره. وقتی ما در زندان طالب بودیم میگفتن اگر ما زیر نظر سازمان ملل و تحت نظر اونا نباشیم، ما میتونیم که کارهای انجام بدیم که یعنی قابل تصور نیست برای شما. این نشان میده که دادخواهی آقای ریچارد بنت برای مردم افغانستان، مخصوصا زنای افغانستان و جنوسایری که در افغانستان برای هزاره ها جریان داره، بسیار زیاد مؤثر بوده و مؤثرتر خواهد بود. به همین خاطر طالبا او را بند کرده از افغانستان، چون میفهمه که آقای ریچارد بنت آنچه که در اونجا جریان داره حداقل کوشش میکنه، اگر 100% به دنیا او را نشان داده نمیتونه، حداقل 50% او را به دنیا منعکس میکنه. ترس طالب هم از همی است که
بله. آقای بنت خانم رضایی، خب آقای بنت قرار است که این گزارش را در اول ماه نوامبر با مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشکش کنه و در بخش از گزارش هم آمده که حسابدی قرار داده شوند مقامات طالبان. شما از مجمع عمومی ملل متحد چه انتظار دارین؟
این بسیار یک قدمی مؤثر و عالی است، چیزی که ما مدت هاست به خاطرش تلاش میکنیم، مبارزه میکنیم. اویی که کسانی که در افغانستان مثل طالبا و طالبا مرتکب جرایم جنگی و ضد انسانی شدن، همگیشان باید به محاکمه کشانده شود. ما چند مدت هست که کمپاین را انداختیم که طالبا باید به محکمه بین المللی به خاطر جرایم و اعمال ضد قانونی که انجام دادن باید محکمه شوند. و ما توقعیم بین یک کسی که متضرر از زمانی که طالب به افغانستان آمده از این ناحیه متضرر است و بدون هیچ جرمی ما شکنجه شدیم و فامیل ما زندانی شدن، ما توقعیم از زمانی که گزارش به مجمع برای این هست که حداقل صدای مردم افغانستان، زنای افغانستان اونجا شنیده شود، که طالبان، سران طالبان، کسانی که عاملین اصلی جنایت هستند باید به میز محاکمه و پاسخگویی کشانده شوند. حداقل مردم افغانستان خدا تنها احساس نکنن در غیر از روی جنایت همچنان ادامه خواهد داشت.
بله خانم رضایی، شما پیشتر واژه نسل کشی را به کار بردین. خب میدونین که تا هنوز هیچ نهاد رسمی و معتبر جهانی این مورد را تایید نکرده. خب به هر حال میگذاریم از این بحث. شما پیشتر به مؤثریت گزارش دهی و دادخواهی آقای بنت اشاره کردین، اما میبینیم که بیش از سه سال است که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم هستن. یعنی فکر نمی کنین که بیشتر از این انتظار هم معنای نمیتونن داشته باشه؟
ما هیچگاه موافق باز شدن مکاتب تحت اداره و حاکمیت طالبان نیستم، چون در مکاتب که طالب حاکمش باشد جز افراطیت چیز تدریس نمیشه. من ترجیح میدم که وقتی طالب در افغانستان حاکم باشه مردم به سواد بانتایی که در مدارس طالبانی یا مکاتب طالبانی برن، از اونها یک نسل دیگه کاملا نسل انتحاری و آدم کش پرورش بیابه. ما به عنوان یک انسان توقعی میه هست دقل تایی چند سال آینده ما در افغانستان طالبی نداشته باشیم و بتانیم با نصاب تعلیمی بروز فرزندهای ما را، خواهرها و برادرهای ما را به مکتب روان کنیم که اونا با علوم مدرن درس بخوانن، نه علوم که طالب تدریس میکنه.
تمنا رضایی، فعال حقوق بشر از ایالات متحده، با ما صحبت میکرد.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. چرا بین بعضی جوانان رقابت ناسالم به وجود می آید؟ رقابت ناسالم چی عواقب را در پی دارد و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با اسما محمدی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. دانشمندان به این باور هستند که در دنیای امروزی همه انسان‌ها در تمام عرصه‌ها در حال رقابت هستند. رقابت هم مانند هر موضوع دیگر هم بخش منفی و هم بخش مثبت دارد. نمی‌توانیم بگوییم که رقابت تماماً خوب است و یا تماماً بد است. بعضی‌ها به این باورند که رقابت زمانی خوب است که ما را از عقب ماندن، از دست دادن و از پس رفت ها آگاه سازد. و اما رقابت زمان خوب نیست که پیشرفت دیگران را دیده و خود را سرزنش کنیم و یا هم افراد را در موقعیت بهتر از خود دیده و به تخریب آنها بپردازیم. کریم حمید یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید امروز بین جوانان نسبت به رقابت سالم، رقابت ناسالم بیشتر وجود دارد.
دلایل زیادی وجود دارد که رقابت ناسالم زیاد شده. برخی ها را ما میبینیم جوان هست، پولدار هست، از سرمایه خود استفاده میکنه، به یک جای میرسد. اما ما میبینیم فقر و بیچارگی هم وجود دارد که یک جوان دیگر هم آرزو داره با مثل از یک جوان به یک جای برسد. متاسفانه یا پول نداره و یا کنم حمایتگری نداره، او دست میزنه به رقابت ناسالم که میتونه که مانع صد راه امور رقیب شوه و مانع پیشرفت از او شوه. با رقابت ناسالم هرگز رسیدن نمیتونیم، هیچ کس نمیتونه به موفقیت برسد.
اگر رقابت سالم باشد، می تواند در زمینه رشد و شکوفایی استعداد جوانان نقش مؤثر داشته باشد. حامد علوی به این عقیده است. او می گوید رقابت سالم تضمین کننده فرداهای موفق است.
در صورتی که رقابت سالم باشد و رقابت هدفمند باشه، کار بسیار نیک، کار بسیار احسن است و این میتونه در زمینه رشد و شکوفایی استعداد جوانان بسیار نقش مؤثر بازی بکنه. میتونه که در فرصت بسیار کم نتیجه بسیار خوبه جوانان به دست بیارن و رقابت امروزشان که همو هدفم رقابت سالم است میتونه تضمین کننده فرداهایشان باشه. و اگر باز خدای نخواسته این رقابت ناسالم باشه، رقابت سر به اصطلاح عام بگم میماندن باشه، نو لباس پوشیدن باشه، نو موتر داشتن باشه، نو امکاناتی که یک جوان داره باید من داشته باشم، ای باز باعث میشه که جوانا را حریص بسازه این او رقابت، سبب حتی انزوای جوانان از جامعه شوه.
مدینه رحیمی محصل رشته اقتصاد است. او به این باور است که جوانان امروزه تفاوت بین رقابت سالم و ناسالم را نمیدانند.
میگه ما به عنوان انسان به طور ذاتی ما رقابت میکنیم و همگی ما میل و ای داریم که نفر اول شویم. اکثریت جوانا تفاوت بین رقابت سالم و ناسالم را امروز نمیفهمند. میگم شخصی که در یک رقابت سالم شرکت میکنه خودش میخواد موفق شوه، اما از دیدن موفقیت های دیگه هم لذت میبره. میگم رقابت وقتی ناسالم میشه که ما نسبت به مو پیشرفت هایی که داریم یا پیشرفت هایی که ما ایجاد میکنیم در آینده نسبت به او کور شویم. این زمان اتفاق میفته که ما بیشتر از اینکه روی خود ما تمرکز بکنیم، خود ما را قدرت ما را بیشتر بسازیم و ذهنیت ما را و تفکر ما را و مطالعه ما را بیشتر بسازیم، ما بیشتر توجه ما به شخص مقابل ماست که رقیب ما چی میکنه، رقیب ما کدام تمرینات انجام میده و بیشتر تمرکز داریم به طرف رقیب ما. ولی کسایی که وارد رقابت ناسالم میشن معمولا به خاطر از اینکه از باختن جلوگیری بکنند.
مدینه همچنان میافزاید برای این که بین جوانان رقابت سالم تبدیل به رقابت ناسالم نگردد، باید نکات را مد نظر گرفت، از جمله همدیگر پذیری.
میگم زمانی که شما مسئله رقابت پیش میشه، باید برای همه یک چانس پیروزی را بده. هر چقدر که زمان رقابت کمتر و کوتاه‌تر باشه، باعث از این میشه که رقابت ها سالم با وجود بیه. مسئله بعدی، باید انگیزه یادگیری را بین افرادی که رقابت میکنن ایجاد بکنید. شما باید به اونا یاد بدین و بفهمانین که بعد از اینکه اینا رقابت میکنن بین یکی دیگه، ولو اگر برنده شون یا بازنده، چه چیزایی را یاد میگیرن و کجاها میرسن و از کدام لحاظ علمشان بیشتر میشه. بعد شما باید کسایی که شکست میخورن بیشتر مراقبشان باشین. اونا رو بیشتر انگیزه بدین که شما میتونین در دفعه‌های بعدی پیروز شوین و شخصی که وقتی شکست میخوره و در صورتی که تشویق میشه که و برش انگیزه داده میشه که تو میتونی در دفعه بعدی پیروز شوی، پس از عقده‌های شخصی که بین افراد به وجود میام جلوگیری صورت میگیره. مهمترین موضوع به خاطر از بین بردن و جلوگیری رقابت‌های ناسالم همدیگر پذیری هست. زمانی که شما حس همدیگر پذیری بین افراد که در یک رقابت شرکت میکنن ایجاد میکنین، در حقیقت باعث میشه که شما دیگه اصلا رقابت ناسالم بین افراد نمیبینین.
فردین عیار در یکی از پوهنتونهای خصوصی استاد است. او میگوید رقابت ناسالم بین جوانان باعث میشود تا جوانان به حاشیه کشانده شده و با مشکلات زیاد روبرو شوند.
من فکر کنم بدترین سلاح و پیام یا روی کردی است که سبب میشه جوانان به حاشیه کشانده شوند و ای که به حاشیه کشانده میشن دلیلشان خودشان هستند، به خاطر از ای که اینا به جای تعقیب یک هدف پاک، به جای انتخاب یک روش و برای به جای انتخاب یک روش نیک، اینا روش های نادرست انتخاب میکنن که او سبب میشه تا اینا در زندگی اجتماعی، در زندگی سیاسی و در زندگی فرهنگیشان با مشکلات جدی مواجه شوند و تبارز شخصیت به شکل معکوس یا منفی سبب میشه که شما نه تنها به اهداف و خواستتان نزدیک شوین، بلکه از مسیر خارج شوین و این بدون شک باز سبب میشه تا شما از یک طرف در اجتماع باشیه برین و از طرف دیگر نتونین به مو هدفی که در زندگی دنبال میکنین به او برسین. مثلا ما در دانشگاه ها و مراکز آموزشی همواره دیدیم معمولا جوانهای دست و رقابت و ناسالم میزنن که به لحاظ ذهنی و به لحاظ فکری خیلی کتابین هستن و از کمترین سطح باورمندی در برخورد با مسائل علمی و فرهنگی برخوردار هستن.
فردین عیار همچنان افزود و اما رقابت سالم نه تنها که مفید واقع می شود، بلکه باعث می شود تا یک فرد به موفقیت ها دست یابد.
بدون شک رقابت کردن در زندگی نه تنها که مفید واقع می شود، بلکه انسان مستعد می سازد، باعث می شود که انسان سرآمد روزگارش باشه و بتونه با اتکا و توانایی ها ظرفیت و انداخته هاش از درون رقابت با پدیده ها، رقابت با انسان ها، رقابت با کمپانی ها و حتی کشورها به بحث جدید، به دستاورد جدید و مفاهیم جدید دسترسی پیدا کنه. کشورهایی که رقابت میکنن البته رقابت سالم پیشتاز هستند. به این شکل انسان ها مخصوصا جوانان در جامعه وقتی رقابت میکنن، رقابت از چندین جهت کمک میکنه تا اینا در زندگی و حیاتشون موفق باشن. از این جهت رقابت یادمون باشه که همیشه برازی مطرح نمیشه که ما در مقابل یک پدیده، در مقابل یک انسان، در مقابل یک همتعه و هم در مقابل جیان های قرار بگیریم که یا غالب شویم یا مخلوب. رقابت است که ما را امیدوار با این دمه سازد، رقابت است که دریچه و فرصت های بسیار جدی و تأثیر بذارد در زندگی ما واضح می سازد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار وقت شده ما به حساب عقل ما توان دادن 50000 60000 دیر قوی دارم،
چون در ساندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مسائل نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
رقابت ناسالم چی عواقبی را در پی دارد؟ و آیا گاه رقابت ناسالم در زندگی جوانان مفید واقع می شود یا خیر؟ و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با اسما محمدی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که چرا بین جوانا رقابت ناسالم به وجود میاید؟ آیا رقابت سالم باعث موفقیت میشه؟
رقابت خودش میتونه هم مثبت باشه هم منفی. رقابت سالم مثبت هست و رقابت منفی، رقابت ناسالم هست. خب رقابت سالم که همون رقابت مثبت هست یعنی چی؟ شخص خودش دوست داره که موفق شود. شخصی که رقابت سالم داره از دیدن موفقیت دیگران هم لذت میبره. روحیه رقابتی او طرز فکرش در حال رشد هست و بر روش مثبت برای دیگران هم کمک میکنه و خودش هم برای رسیدن به هدفش تمام تلاش میکنه. مثلا ورزشکاران در یک تیم در یک رقابت سالم شرکت میکنن. برای اینکه پیشرفت بکنن یکدیگرشون رو تحت فشار قرار میدن. در طول تمرینات به یکدیگرشون انگیزه میدن. این میشه رقابت سالم. حالا میخوایم بدانیم که رقابت ناسالم چی است؟ رقابت ناسالم که رقابت منفی هست زمانی رخ میده که ما بیشتر از خودمان روی شخص مقابلمان تمرکز کنیم و زیاد هم وسواس شویم در این که پی خودمان پیروز شویم و این خودش یک نشانه رقابت ناسالم هست. پس ما در رقابت هم مثبت داریم و هم منفی. خب این پدیده ناخوشایند تلفیقی از رقابت یا حسادت است که به معنی کم ارزش شمردن دارایی و توانایی های خودش است و به داشته ها و توانایی های دیگران ارزش قائل است. کسی که رقابت ناسالم داره اهداف و ارزش های خودشه با آرمان های مشخصی که ظاهراً برتر از او هست جایگزین میکنه. برای اینکه به دیگران ثابت کنه به اندازه کافی خوب یا بهتر از او شخص است وارد مسابقه خودساختی میشه که ریشه در حسادت فرد داره. خب دلیل این رقابت ناسالم چی بوده میتونم؟ 5 مورد هست. مورد اول، اعتماد به نفس پایین، عدم خودباوری را دارم. مورد دوم، الگوپذیری تقلید کورکورانه از مدهای امروزی اجتماعی را دارم. مورد سوم، مشخص نبودن اهداف فرد در زندگی هست. مورد چهارم، فرار از کمبودهای روحی خودش است. مورد پنجم، رشد و تربیت در خانواده تجملگرا هست.
خب دکتر صاحب، رقابت ناسالم در زندگی یک جوان چی عواقب را در پی داره؟
ببینید دوستان، این رقابت ناسالم بین مردها و زنها دیده میشه. در مردها بیشتر به صورت به دست آوردن مادیات زور آزمایی هست، اما در زنان بیشتر جنبه جذابیت ظاهری مثل نوع و مارک لباس، مدل مو، میزان تحصیلات یا مدل موبایل، متاسفانه انتخاب همسر و غیره هست که 70% بیماری های اعصاب روحی روانی قلبی و عروقی مبتلا به رقابت ناسالم هست که آمارش سکته در زنان بالاست. رقابت ناسالم باعث طلاق در زندگی، اختلاف خانوادگی رو به دنبال داره. آمارها نشان میده رقابت ناسالم یا چشم تا هم چشمی ایجاد اختلاف خانوادگی میشه و 30% طلاق هم به شمار میرود. مورد بعدی، از بین بردن صمیمیت در روابط دوستانه هم هست. گاهی اوقات دو تا دوست به علت رقابت ناسالم با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند. اگر حسادت هم بین آنها نفوذ پیدا کند، به راحتی رابطه دوستانه اینها به هم می ریزند. مورد بعدی، افسردگی نارضایتی از زندگی را هم دارد. کم کم این رفتار تبدیل به یک عادت می شه. شخص احساس ناخوشایندی دارد نسبت به زندگی خودش. ذهنش درگیر افکارهای منفی هست، آزاردهنده است که آرامش را از او سلب می کنم و منجر به افسردگی هم می شم. کودکانی که پدر و مادر آنها رقابت ناسالم دارند و راحتی از آنها تقلید و الگوبرداری می کنند. تقلید و الگوبرداری نامناسب از والدینشان می کنند که فردا به افراد تجملگرا و حسود تبدیل میشن و ممکنه که از این عادت بعد هم دست بر ندارن و تا نسلها بعد هم این حسادت در جامعه پرورش بیابد.
خب همانطور که گفتیم رقابت ناسالم بین جوانان و نوجوانان میتونه آسیب‌های روانی، مادی، جبران ناپذیری به خود فرد برسانم که ابتدا ما باید ریشه‌یابی کنیم که علتش چی هست و از اون 5 مورد که برایتان گفتم در کدام دسته ببینید قرار داره.
خب دکتر صاحب میشه بگوین که چی رای حل‌های وجود داره؟
خب همانطور که گفته شد شخص با رقابت‌های ناسالم نمیتونه روی زندگی خودش تمرکز کنه و تمام تمرکزش روی موفقیت‌های مادی و غیر مادی دیگران هست. خب روش‌های زیادی هست که میتونه کمک کنه تا اینکه مرکز توجه و تمرکز خودش رو تغییر بده. مثلا فعالیت‌هایی که انگیزه و اشتیاق زیادی رو در درون شما انجام میده و فعالیت‌هایی که اهداف پیگیری اهدافتان هست. اما خب به طور کلی تمرکز زیادی نیاز داره تا اینکه ذهن و افکار شما را از زندگی دیگران دور کنه و روی زندگی خودتان تمرکز کنید. مثلا از جمله ورزش‌هایی است مثل بسکتبال، شطرنج، مراقبه یا مدیتیشن، فعالیت‌هایی است که باید در برنامه‌های هر روز خودش قرار بده تا تجمل‌گرایی کامل از بین برم. رقابت سالم ما رو تشویق میکنه که بیشتر کار کنیم، از موانع عبور کنیم، تلاش کنیم، بهترین خودمان باشیم. دوستانی که درگیر رقابت ناسالم هستن و برایشون میسر نیست که پیش روانشناس برن و تکنیک ها و کاربردهایی را که برایشان گفتم رعایت کنن میتونن کارا رو انجام بدن. اولین نکته تعیین هدف در زندگیشان هست. باید هدفهای زندگیشان رو مشخص کنن و بعد از او دومین نکته انگیزشان رو بالا ببرن، ایجاد انگیزه کنن برای خودشان. سومین نکته کار مثبت خودشان یا پیشرفت خودشان تشویق کنن. سخن آخر داشتن روحیه رقابت میتونه انگیزه ثابت برای موفقیت باشه. به جای اینکه خودتان را در مقایسه با شخص دیگری ارزیابی کنید و جای اینکه حس شکست کنید، بیاین اون را به عنوان برد ببینید. بهتر است که به گذشته تان بنگرید که نسبت به گذشته شما چقدر پیشرفت کردین، چقدر پیروز شدین، نه اینکه طرف مقابل شکست بدین تا اینکه خودتان ارتقا دهید.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
گفتم دل بی قرار دارم چکنم، یک یار در این دیار دارم چکنم.
تو ناله نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای ناله کنم درد تو بیمارم کرد، رسوا ردی بمیشه اگ یارم کرد.
جان خریدی بیمار شوی، شاید بره اش سردار شوی.
باکه نبود اگر بیمیرم شادم، بیش از سردار بکن دم آبادم.
I'm
not afraid.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنونده های عزیز سلام، با یکی دیگر از برنامه های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. طبق معمول در برنامه امروز ساعت درسی مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می دانم که محتوای درسی این برنامه توسط موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. در آغاز کیمیای صنف هفتم ارائه می شود. در درس قبلی حالات سه‌گانه ماده تشریح شد. امروز در ابتدا موضوع انتقال حرارت و کثافت به بحث گرفته می شود. ابتدا نیاز است تا با حرارت آشنا شویم و در ادامه خواهیم خواند که حرارت در کدام حالت و به چه شیوه انتقال می یابد. استاد برای ما خواهد گفت که چرا در نتیجه حرارت حجم یک جسم بزرگتر و برعکس کثافت آن کمتر می شود. و سایر پرسش ها در مورد حرارت را در درس استاد دنبال می کنیم.
موضوع درسی ما و شما در کیمیای صنف هفتم موضوع انتقال حرارت و کثافت می باشه که موضوع آخری کیمیای صنف، موضوع آخری فصل اول کیمیای صنف هفتم می باشد. حرارت به سه طریقه از یک ماده و ماده دیگر، یا از یک محل و محل دیگر، یا از یک محیط و محیط دیگر انتقال میکنه، پیدا میکنند. اول خوب است که حرارت را بشناسیم. حرارت یک نوع از انرژی میباشه که به سه طریقه از یک جا به جای دیگر، از یک محیط به محیط دیگر قابل انتقال میباشه. اول طریقه هدایت یا کاندکشن است که در جامدات صورت میگیره. مثلا زمانی که ما و شما یک میله فلزی را روی آتش بگیریم، آتش یعنی اول قسمتی را گرم میکنه که در آتش قرار گرفته، ولی قسمت هایی که در روی آتش نیست اونا بعدن حرارتی را که ذرات اولی با هم با اخذ کردن، حرارت خودن به شکل هدایت از یک اتم به اتم دیگر از انتقال کرده تا که تمام میله فلزی گرم شود. و همچنان موضوع طریقه دوم، طریقه جنیان یا کانوکشن هستن که در مایعات صورت میگیره، یعنی مایعات حرارت قدره به شکل جریان از یک محیط به محیط دیگر انتقال میتونه. و حرارت تشعشع یا طریقه انتقال تشعشع است که در گازات صورت میگیره. مثلا شعاع آفتاب به شکل تشعشع از به حساب از فضا یا از خلا یا بر ما و شما تا زمین میرسه. این در بین در گازات به طریقه تشعشع از یک محیط به محیط دیگر انتقال پیدا میکنه. و همچنان تعریف کثافت یا دنسیتی، نسبت کتله و حجم یک جسم عبارت از کثافت همان جسم یاد میباشد که فرمول کثافت عبارت از حجم تقسیم جسم، یعنی حجم جسم، کتله جسم تقسیم حجم جسم. مثلا اگر در نظر بگیریم ما و شما به انگلیسی دی مساوی میشه با ام بر وی، ام کتله یعنی تعداد ذرات جسم و وی و عبارت از والیوم یا حجم جسم میباشه. و واحد اندازه گیری کثافت سانتی متر مکعب یا گرام بر میلی لیتر میباشه. در اثر افزایش درجه حرارت حجم جسم زیاد میشه مگر کثافت آن کم میگردد. مثلا در یک مثال کتله یک پارچه سنگ 20 گرم و حجم آن 5 میلی لیتر است. کثافت آن را دریافت نمایید. از فرمول کثافت که کثافت مساوی میشه کتله جسم بر حجم جسم مساوی میشه کتله جسم 20 گرم و حجم جسم 5 میلی لیتر است. 5 با 20 اختصار میکنیم یا 20 با 5 1 5 5 4 5 20 4 گرام بر میلی لیتر. یعنی ما این قسم هم نوشته میدانیم که 4 گرام بر میلی لیتر این فرمول جسم کثافت است که موضوع کثافت به میجا به پایان میرسه، چون یک موضوع فیزیکی هست در کیمیای صنف هفتم بسیار کم اشاره شده به این موضوع.
بله شاگردان عزیز، هرچند موضوع کثافت بحث علم فیزیک است، اما به دلیل خاصیت کیمیایی آن به گونه مختصر در کیمیای صنف هفتم نیز با آن پرداخته شد. در درس امروز استاد با استفاده از یک سلسله فرمولها بحث حرارت را بیان کرد. این فرمولها در کتابهای شما هم وجود دارد، امید است آن را مرور کنید.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی شاگردان صنف 8 را خوش آمدید میگم. در ساعت درسی قبلی رابطه کیمیایی به بحث گرفته شد. در رابطه کیمیایی در صنف هشتم خواندیم که این رابطه چه نوع یک عملیه است و چه عوامل با هم یک جا شده و این رابطه را به وجود می آورند. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
رابطه کیمیایی را امروز تحت مطالعه قرار می دهیم. رابطه کیمیایی عاملی که دو یا چند اتم را در یک مولکول با هم نزدیک و محکم نگه می دارد به نام رابطه کیمیایی یاد می شود. روابط کیمیایی انواع و اقسام مختلف داره که در این تصویر دو نوع بسیار مهمش را تحت مطالعه قرار گرفتیم و انواع دیگر را هم در سلایدهای بعدی مطالعه خواهم کرد. اگر در دو اتم الکترون ها به شکل مشترک با هم شریک گذاشته شود، رابطه که ایجاد میشه به نام رابطه اشتراکی یا کوولنت باند یا رابطه کوولنسی به وجود میاد و که در سلاید های بعدی مطالعه خواهم کرد. و همچنان اگر یک الکترون به شکل کامل از یک اتم به اتم دیگر انتقال گردد، منتقل شود، در نتیجه کدام چارج های مثبت و منفی به وجود میاد که رابطه در نتیجه رابطه آینی گفته میشه. رابطه آینی یا برقی زمانی که تفاوت الکترونگیتیویتی یا الکترون باختن دو اتم در یک مرکب زیاد باشد، رابطه کیمیایی به نام رابطه آینی یاد میشه. رابطه آینی بین فلز و غیر فلز تشکیل میشه. فلز یک یا چند الکترون را از دست میده و چارج مثبت و غیر فلز یک یا چند الکترون را میگیرد و به دست میارد، در نتیجه چارج منفی را عکس می کند. رابطه آینی اکثرا بین عناصر گروه اول و هفتم اصلی و دوم و هفتم اصلی به وجود می آید. به طور مثال سدیم در گروه اول اصلی، کلورین در گروه هفتم اصلی قرار دارد. در نتیجه رابطه آینی مرکب سدیم کلوراید را می سازد. رابطه اشتراکی و یا کوولنسی رابطه ای که بین دو غیر فلز در نتیجه شریک گذاشتن الکترون ها به وجود میاد، رابطه اشتراکی یاد میشه که دو نوع دارد، رابطه اشتراکی قطبی و رابطه اشتراکی غیر قطبی. اگر تفاوت الکترونگیتیویتی بین دو عنصر 0.3 الی 1.6 باشد، رابطه اشتراکی قطبی به وجود میاد و یا رابطه اشتراکی بین اتم های دو غیر فلز با نام رابطه اشتراکی قطبی یاد میشد. به طور مثال در مرکب HCl یک رابطه اشتراکی قطبی وجود دارد. اتمی که الکترونگیتیویتی بزرگتر دارد چارج قسمی منفی و اتمی که الکترونگیتیویتی کمتر دارد چارج قسمی مثبت را اختیار میکند. بنابراین در رابطه اشتراکی قطبی و دو قطب مثبت و منفی با وجود دارد و در کیمیا به نام دایپول یاد میشد. مرکبات مانند آب، کربن دای اکساید و HCl رابطه اشتراکی قطبی دارند. رابطه اشتراکی غیر قطبی این نوع رابطه، رابطه اشتراکی اکثرا بین اتم های یک عنصر تشکیل می شوند که تفاوت الکترونگیتیویتیشان از 0.2 و یا هم کمتر از 0.2 باشد. با طور مثال آ هیدروژن و اکسیژن اگر ببینیم رابطه اشتراکی غیر قطبی با هم است. رابطه اشتراکی غیر قطبی بنابرای خود بر رابطه اشتراکی یگانه، دوگانه و سگانه تقسیم شده. در اثر یک جوره الکترون شریک گذاشتن یک جوره الکترون رابطه اشتراکی یگانه، در اثر دو جوره الکترون ها رابطه اشتراکی دوگانه و در اثر سه جوره الکترون رابطه اشتراکی سگانه به وجود میاد. رابطه هیدروژنی، رابطه هیدروژنی نسبت به رابطه کیمیایی ضعیف‌تر می باشد. این نوع رابطه در مولکول قطبی بین اتم های هیدروژن و عناصر الکترونگتیو مانند فلورین، کلورین، اکسیژن، نیتروژن تشکیل می شوند. طول رابطه هیدروژنی نسبت به طول رابطه کیمیایی زیاد است و در اثر بلند رفتن درجه حرارت با آسانی می شکنند. این هم یک مثالی از رابطه هیدروژنی است که در مرکب آب برای شما به تصویر کشانده ایم. رابطه بعدی رابطه فلزی است. اتم های فلزات دارای الکترون های ولانسی یا آزاد هستند. الکترون های ولانسی آزاد از یک اتم به اتم مجاور انتقال کرده و باعث تشکیل رابطه میشن که در کیمیا به نام رابطه فلزی یاد میشن. این خاصیت تنها در فلزات وجود دارد، زیاد مهم نیست در تعاملات کیمیایی. این هم اگر متوجه شوین رابطه آزاد فلزی هست که در نتیجه از یک اتم به اتم دیگر مجاورت کرده، در نتیجه رابطه فلزی را ساخته است.
شنیدیم که استاد یک سلسله مواد کیمیایی را به ما نام گرفت که دارای رابطه قطبی است. تعریف رابطه قطبی به طور خلاص این بود که اگر رابطه الکترونیکی دو عنصر 0.3 و 1.6 باشد، در این حالت رابطه اشتراکی قطبی شکل می گیرد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم را به برنامه ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز استاد برای ما الکان و سایکو الکان‌ها را تشریح خواهد کرد. از استاد می‌شنویم که الکان‌ها در کیمیا با نام سلسله میتان یاد می‌شود و با یک حرف مختصر نمایش داده می شود. در ادامه سلسله از مرکبات الکان ها را می خوانیم.
الکان ها را به نام سلسله میتان یاد می کنند که فرمول عمومی CnH2n مثبت 2 دارند، پسوند Ne برشان اضافه می شود. بین مرکبات روابط اشتراکی یگانه موجود می باشد و بین هر مرکب آن به اندازه CH2 فرق مشترک موجود است که همین فرق مشترک به نام سلسله هومولوگ یاد می شود و دارای شکل ساختمانی اسپتری هایبرید یا شکل چهاروجهی فضایی را دارد. زاویه بینشان 109.5 درجه و الکترون نگاتیویتی آنها 2.5 الکترون ولت است. ای هم یک سلسله از مرکبات الکان ها. اگر یک کربن داشته باشه با نام ایتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پنتان، هگزان، هپتان، اوکتان، نظر به این نمبر ها ما میتونیم که مرکبات نامشون نبساد با دست بیاریم. با استفاده از فرمول عمومی الکان ها پیدا کردن فرمول مولکولی مرکبات، همین قیمت هایی که در قسمت وجود دارد تمامی قیمت ها را ما میتونیم که به شکل جداگانه در فرمول به جای این وضع کرده و مرکبات مربوطه را با دست بیاریم. مثلا اگر در این قسمت ما بخواییم قیمت مرکبی را به دست بیاریم که دارای 5 کربن باشه، پس در اینجا 5 وضع میکنیم C5H2 5، در 2 2 12، پس زمانی که میبینیم C5H2 12 به نام پنتان یاد میشه. به همین شکل سلسله الکایل تحت بحث قرار میدهیم که سلسله میتایل هم گفته میشه CnH2n مثبت یک فرمول شون است، پس بند YL داره. روابط کیمیایی یگانه بین مرکبات شون وجود دارد. در قسمت نامگذاری الکان ها از سه طریقه استفاده میکنید: طریقه عمومی، طریقه آیوپاک و طریقه انشقاقی، که فیران تنها طریقه آیوپاک و طریقه عمومی در کتاب صنف نهم مورد بحث قرار گرفته. در طریقه عمومی اگر الکان دارای زنجیر مستقیم باشه، پس برایشان گفته میتونیم نرمال پنتان. اگر دارای یک شاخ باشه برایشان گفته میتونیم که ایزو پنتان، و اگر دارای دو شاخ باشه برایشان گفته میتونیم که نیو پنتان. و همچنان در طریقه آیوپاک انتخاب طویل ترین زنجیر شماره گذاری را از طرفی که معویزه با آن نزدیک باشه، ذکر کردن نمبر کاربن که معویزه دارد، نام معویزه، نمبر عددی کاربن ها در مرکب، و در آخر پسوند این ای را برشان اضافه میکنید. قسمی که شما در این مرکب میبینید زنجیر طویل اطراف دایره گشت، پس گفته میتونیم که نمبر گذاری را از طرف چپ اجرا میکنیم. نام مرکب ها گفته میتونیم در کاربن سوم، ششم و ششم ترایمیتایل، سیدانه میتایل است، و در کاربن چهارم، پنجم، پنجم ترایتایل، چهاردانه ایتایل است، سیدانه ایتایل است در مرکب به نام نونان. همچنان این مرکبات اگر متوجه شوین، همچنان ما به این شکل نامگذاری میکنیم. نامگذاری را از طرفی شروع میکنیم که معویزه برشان نزدیک باشه. خواص الکان ها، البته خواص فیزیکی شون، از کاربن اول الی کاربن چهارم به حالت گاز، از کاربن پنجم الی به کاربن ششم به حالت مایع، و از کاربن هفدهم الی کاربن آخر به حالت جامد پیدا میشن. الکان های حلقوی و یا سایکل الکان ها هم مرکبات غیر مشبوه هست که دارای فرمول CnH2n میباشه و قابل یادآوری است که این مرکبات با الکین ها ایزومیر هستند. روابط اشتراکی یگانه بین مرکباتشون بوده و حداقل دارای سه کاربن در ترکیب خود می باشند. فرمول های سایکل الکان ها شکل یک مظله محدب را دارد که نظر به تعداد اضلاعی آن طور ذیل نامگذاری می شود. اگر سه اضلاع داشته باشد سایکلو پروپان، اگر چهار داشته باشد سایکلو بیوتان، اگر پنج اضلاع داشته باشد سایکلو پنتان، اگر شش سایکلو هگزان، هفت داشته باشد سایکلو هپتان. ای هم شکل ساختمانی سایکلوپروپان، بیوتان، سایکلوپنتان و سایکلوهگزان.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در ساعت درسی بعدی شاگردان صنف هفتم مخلوط ها را می خوانند و با انواع آن آشنا می شوند. در صنف هشتم معادله و روابط کیمیایی به بحث گرفته می شود و در ساعت درسی صنف نهم نیز درس الکین و الکان ها ادامه می یابد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، امید ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درس های مکتب کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد به سوالات در کتابتان پاسخ ارائه کنید. به همین امیدواری برنامه امروز را به پایان می رسانیم. خداوند یار و یاورتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنید و به ما صدا بفرستید. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم.
چشمت آید پیش رو ترانه، نگاهت با جای شایرانه، سه چشمان تو میخواهم همیشه، غزلای شیرین عاشقانه. چی خوبی چی خوبی چی خوبی چه خوبی نازنینی میرا بابا، چه خوبی دلبری آرام جان، مهی نوری گلی شور شرابی، هر آنچه گویم از بهتر از آن، مهی نوری گلی شور I'm not afraid.